5 عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید بحث ها روی جزئیات گفتگوی مستقیم با طالبان جریان دارد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در افغانستان در یک شبانه روز گذشته 545 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. مردان مسلح 4 غیر نظامی را در بدخشان تیرباران کردند. ایران میگوید اگر ونزوئلا مواد سوخت بیشتر بخواهد، تهران برایش میفرستد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 545 مورد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف کشور ثبت شده. توحید شکوهمند، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
بالاتر از 1350 مورد مشکوک تست کردیده که از این میان 545 واقع مثبت و در 24 ساعت گذشته 100 نفر شفایاب و 8 نفر متاسفانه که فوت شده.
در افغانستان تا کنون بیش از 15750 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از آغاز اولین مورد ثبت این ویروس 265 تن جان باختند. این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در دیدار با پیتر پروگل، سفیر جرمنی، خواهان کمک وسایل تست ویروس کرونا شده است. مقام ها در بدخشان میگویند مردان مسلح ناشناس شب گذشته 4 غیر نظامی را در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان تیرباران کردند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مردان مسلح بر 4 عضو دو خانواده در ساحه دشت شیوه آتش گشودند. او گفت
هنوز دلیل و انگیزهشان معلوم نیست. پلیس در این رابطه اقدام کرده به شناسایی قاتلین.
به گفته سخنگوی پلیس بدخشان، در جمع کشته شده ها یک پدر و پسر و دو تن دیگر شامل بودند. تا کنون مسئولیت این تیراندازی را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام ها میگویند حکومت مراکز همه ولسوالی های بدخشان را در کنترل دارد، اما در مناطق دورافتاده جنگجویان طالبان فعالند. در یک تحول دیگر، قماندان محلی ولسوالی وردوج بدخشان با یک محافظ او دیشب در قریه باشند کشته شده است. مقام های ننگرهار میگویند که با ورود نیروهای تازه نفس، حملات شماری از جنگجویان مسلح مخالف حکومت عقب زده شده و 16 جنگجو هم کشته شدند. جنگجویان مخالف حکومت بر پوسته های امنیتی ولسوالی حصارک ننگرهار دیشب به طور گروهی حمله کردند. عطاءالله خوکیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز بر رسانه ها گفت در نتیجه این حملات 3 پلیس محلی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. در پاسخ به این حملات تروریستی، نیروهای امنیتی افغان 16 جنگجوی افراطی را کشته و 9 تن دیگر آنها را زخمی کردند. در میان کشته شده ها 2 سرکرده آنها به نام عباس و ادریس هم شاملند. 80 جنگجویان مخالف تا هنوز در محل باقی مانده. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورتی که ونزوئلا تقاضا کند تهران به صادرات مواد سوخت بیشتر به این کشور آمریکای لاتین ادامه میدهد. موسوی این را در کنفرانس هفتگی از طریق تلویزیون دولتی به طور زنده نشر میشد امروز بیان کرد. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تعزیرات ایالات متحده اند. واشنگتن تلاش کرده تا حمل و نقل و مواد سوخت ایران به ونزوئلا را مختل کند. 5 کشتی ایرانی مواد سوخت را به ونزوئلا انتقال داده است. ایالات متحده و بنادر سیستم انتقالات و بیمه کننده ها هشدار داده که در صورت کمک با این نفتکش ها و تعزیرات رو برو خواهند شد. و در درگیری تازه مرزی میان باشنده های قرقیزستان و ازبکستان ده ها تن زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان امروز گفت که 25 تبعه قرقیزستان در این درگیری های سرحدی زخم برداشتند. بر اساس گفته های این وزارت 4 تن از زخمی های بستر و وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم است. اما باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که در این زد و خورد ها 16 تن مردمان محل زخمی شدند، اما از سوی منبع رسمی ازبکستان تایید نشده است. درگیری های سرحدی دیروز در ساحه سوخ رخ داد. سوخ بخشی از ازبکستان در قلمرو قرقیزستان است، یعنی در منطقه باتکین در جنوب قرقیزستان. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت دولت افغانستان در امور صلح می گوید بحث ها روی جزئیات گفتگوی مستقیم با طالبان جریان دارد.
برای تدبیر مذاکرات مستقیم دولت با گروه طالبان آمادگی های لازم از سوی جمهوری اسلامی افغانستان گرفته شده و گام های عملی نیز برداشته شده روی جزئیات برگزاری مذاکرات.
ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا کابینه جدید را هرچی زودتر معرفی کند.
اگر در چند روز بعد کابینه خود معرفی نکنند، در آینده اگر اینا کابینه را معرفی کنند، پارلمان اونا را در داخل دلار نخواهد گذاشتند.
دکانداران شبرغان از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند.
از طرف شب که فایرهای شادیانه میشه، افراد مسلح غیر مسئول هستند که دکانه را دزدی میکنه، سرقت میکنه.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که فروشگاه ها، پارک ها و مراکز تجارتی نسبتاً کوچک پس از 2 ماه قرنطینه امروز در مسکو گشوده میشوند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث ها روی جزئیات گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان جریان دارد. این موضوع را ناجی انوری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی مطرح ساخت. از سوی هم شورای امنیت ملی میگوید 290 زندانی طالبان که قرار بود دیروز رها شوند، امروز از زندانهای حکومت آزاد میشوند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان گامهای لازم برداشته شده و بحث ها روی جزئیات این روند ادامه دارند. ناجی انوری سخنگوی وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که خواست حکومت و مردم افغانستان این است تا مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان هر چه زودتر آغاز شود.
برای تدبیر مذاکرات مستقیم دولت با گروه طالبان آمادگی های لازم از سوی جمهوری اسلامی افغانستان گرفته شده و گام های عملی نیز برداشته شده روی جزئیات برگزاری مذاکرات بحث ها جریان دارد که اندل موقع معلوماتش با مردم شریک میشه.
بانک حکومت افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که 290 زندانی طالب تا شام یک شنبه رها خواهند شد، اما تا اکنون این زندانیان رها نشده اند. یک منبع شورای امنیت ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که هنوز هم روی فهرست شناسایی این زندانیان کار جریان دارد. تأسوی هم جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی بدون ارائه جزئیات میگوید که امروز دوشنبه این 290 تن از زندانهای حکومت آزاد میشوند. با این شما شمار زندانیان رها شده سوی حکومت به 3000 تن می رسد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته که تا اکنون 2284 زندانی طالب سوی حکومت آزاد شده اند. هرچند روند رهایی و تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است، اما دیده می شود که در مورد ارقام زندانیان طالب از سوی حکومت و طالبان تفاوت موجود است، چون حکومت شمار زندانیان رها ساخته طالبان را 3000 می گوید، اما طالبان رهایی 2284 تن زندانی طالب را تایید می کند. خواستیم در زمینه نظر حکومت را داشته باشیم، اما مسئولان از صحبت در مورد خودداری کردند. هرچند رهایی 5000 زندانی طالب بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است، اما رقم زندانیان رها شده طالبان از سوی حکومت به 3000 تن می رسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان از دولت می خواهد تا کابینه جدید را هرچی زودتر معرفی کند. هیئت اداری این مجلس هشدار می دهد که اگر دولت در چند روز کابینه جدید را معرفی نکند، نمایندگان سرپرست وزیران را سلب صلاحیت خواهند کرد. در این حال ارگ ریاست جمهوری میگوید که کار برای تکمیل کابینه ادامه دارد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
هرچند از ایجاد حکومت تازه افغانستان 4 ماه میگذرد، تا اکنون حکومت کابینه تازه اش را تشکیل نداده است، موضوعی که نمایندگان مردم را در پارلمان خشمگین ساخته است. تأخیر در معرفی اعضای کابینه واکنش های تند ولسی جرگه را برانگیخته است و شمار از اعضای هیئت اداری این مجلس هشدار میدهند که اگر دولت در چند روز کابینه جدیدی را معرفی نکند، سرپرست وزیران را سلب صلاحیت خواهد کرد. عباس ابراهیم زاده معاون دوم ولسی جرگه میگوید دولت در چند ماه گذشته سه بار وعده داده بود که کابینه را برای گرفتن و یا نگرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند، اما به وعده های خود عمل نکرده است.
اگر در چند روز بعد کابینه خود معرفی نکنند، در آینده اگر اینا کابینه را معرفی کنند، پارلمان اونا را در داخل تالار نخواهد گذاشتند و بر از اونا، برای کسایی که سرپرست هستند، برای اونا را هم سلب صلاحیت با امضایشان فاقد اعتبار خواهد کردند.
از سوی دیگر حجت الله خردمند منشی دوم ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو زودی گفت آنچنان که نیاز بود این مجلس برای معرفی شدن اعضای کابینه فشارهای لازمی را به حکومت وارد نکرده است.
انشاءالله در روزهای نزدیک ما تصمیم میگیریم، تصمیم دست جمعی در تالار خاص خدا باشه، ما از حکومت میخواهیم میده هر چه زودتر باید قرار را معرفی بکنند به بچه و ای شکی نیست که عمل حکومت یک حکومت نامشروع
است. این در حالی است که تقریبا هر روز در رسانه های اجتماعی فهرست های نامزدان کابینه جدید پخش می شوند که در این فهرست ها از شمار افراد به حیث سرپرست وزیران، معین ها و گزینش افراد تازه در شمار از نهادهای مستقل نام برده می شود. اما کاخ ریاست جمهوری چنین فهرست های را جعلی می خواند و می گوید کار برای تشکیل کابینه ادامه دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت در تلاش است تا کابینه را معرفی کند و روی آن کار میکند. شماری از وزرا معقد معرفی شدند و شمار دیگری هم معرفی خواهند شد. در کابینه جدید نمایندگان همه مناطق، مردمان، زبانها و قومیت‌های افغانستان خواهند بود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم سوگند خود از تشکیل دولت جدید در 2 هفته سخن گفته بود، اما چالش‌های سیاسی پس از انتخابات این روند را با تأخیر روبرو کرد. اکنون این نگرانی‌ها وجود دارد که معرفی اشخاص از سوی رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برای عضویت در کابینه جدید ممکن است زمان بیشتری ببرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نگرانی از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در جوزجان. شماره از دکانداران شبرغان از افزایش سرقت‌های مسلحانه در شهر شکایت دارند. آنها می گویند که افراد مسلح غیر مسئول هنگام شب به بهانه های مختلف به شلیک های شادیانه می پردازند و با استفاده از فرصت دکان ها را می دزدند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
انجینیر عتیق الله مالک عکاس خانه در شهر شبرغان است که می گوید افراد مسلح خوشی هایشان را با دود و بارود و فیر مرمی تجلیل می کنند. دکان عتیق الله که در روبروی خانه فرماندهی پلیس جوزجان است در شب عید سعید فطر دزدیده شده است.
از طرف شب که فایرهای شادیانا میشه افراد مسلح غیر مسئول هستن که دکانه را دزدی میکنه، سرقت میکنه. حتی دکان خودم پیش خانه قومندان امنیه بود که دکان ما را دزدی کردن. به این قسم چندین دکان زده شده تا بله.
او گفت موضوع را با تمام اسناد و مدارک به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ارائه کرده، ولی تا اکنون کوچکترین اقدامی از جانب مقامهای محلی صورت نگرفته است. فعالان جامعه مدنی جوزجان میگویند که شبانگام شلیک‌های خودسر و هوایی پوشش خوبی برای دزدی‌های مسلحانه و غافلگیر شدن پلیس است. عبدالقادر فولاد فعال مدنی در شهر شبرغان میگوید
افراد اشخاص مسلح غیر مسئول موجودیت فشینگ در بازاری باعث شده که مردم اذیت کنه، مردم نگران کنه، حتی مردم تا نوقتهای شب خوابیده ندانند. که در این اثر واقعا ما نگران هستیم، حتی مردم خیلی به تشویش میشن.
با این حال عبدالواحد وجدان فرماندهی پلیس جوزجان از تلاش های پلیس برای تامین امنیت جان و مال مردم در شهر شبرغان سخن میزند. وی میگوید برای تفکیک گلوله‌باری های هوایی از شادیانه های چون پتاقی، پلیس با جدیت تمام پتاقی ها و تفنگ های سامان بازی کودکانه را از بازار جمع‌آوری می کند.
کسایی که پتاقی وارد کرده بود چیز مالا که زفت بیدیم که امروز مردم آمده بود پیش ما پتاقی که گید خود میمتیم که پتاقی فایر شادیانه ایزا در کلش ممنوع قرار داده بود.
فایرهای شادیانه تنها مردم جوزجان را نگران نساخته، بلکه مردم در دیگر ولایات نیز از این بابت نگرانند. سلطان سنجر ولسوال اندخوی فاریاب نیز با تایید این مشکل به رادیو آزادی گفت
اشاره ما به تفنگدارایی است که از ولسوالی ها عمدتاً آمده در اینجا قرارگاه دارند و در اون شب به فایرهای خودسر در شهر اندخوی مشکلات و وحشت ایجاد کرده بود. هدف ما اونا بودند.
فایرهای شادیانه در شبهای عید سعید فطر در ولسوالی المار فاریاب، ولایت تخار، بلخ، جوزجان و سریپل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اما از تلفات این رویداد آمار دقیق در دست نیست. خواستیم در این مورد نظر سخنگوی وزارت امور داخله را با خود داشته باشیم. با تلاش‌های مکرر موفق به این کار نشدیم.
از جوزجان سر به ولایت باستانی غور می‌زنیم. افزایش ترور شخصیت‌های مردمی و جوانان از سوی افراد ناشناس و گروه‌های مخالف حکومت انتقاد مردم و اعضای شورای ولایتی غور را برانگیخته است. آنها می‌گویند که در یک ماه اخیر دتن در شهر فیروزکو مرکز این ولایت از سوی گروه‌های ناشناس ترور شدند. آنها مسئولان امنیتی این ولایت را به غفلت متهم می‌کنند. منصور خسرو از فیروزکو گزارش می‌دهد.
در یک ماه اخیر تنها در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور بیشتر از 10 تن از سوی مردان مسلح ناشناس ترور شدند که بیشتر کشته شدگان را جوانان تشکیل می‌دهد. در همین حال این ترور را نگرانی باشندگان و اعضای شورای ولایتی غور را برانگیخته است. آنان مسئولان امنیتی را به ناتوانایی مدیریتی متهم می‌کنند و می‌گویند که اگر جلوی این وضعیت گرفته نشود دامنه ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در این شهر افزایش خواهد یافت. گل احمد الماس و صادق دو تن از باشندگان ولایت غور به رادیو آزادی میگویند
متاسفانه در روز اخیر در شهر فیروزکو یک تن از همتان ما ترور میشن و شکل بیرمانه کشته میشن و قمندان امنیتی غور و نهادهای کشفی هیچ خبر از این قضیه ندارن. یه جای نگرانی است که میتونه دشمن در شهر فیروزکو جای پیدا کنه و هموطنان ما رو به طور مرموز بکشن.
دشمنان ما تا دروازه شهر رسیده و امروزه از جوانان ما رو به شکل مرموز به قتل میرسونن و ما از حکومت میخواهیم که جدا تامین امنیت بکنن. در حتی در خود فیروزکو دشمنان وارد شدن و ما امیدوار هستیم که حکومت در این راستا توجه بکنه.
از سوی دیگر عبدالحمید ناطقی از شورای ولایتی غور نیز این وضعیت را نگران کننده میداند و میگوید
در این اواخر یک سری ناهنجاری های به وجود آمد که بر اثر از او موضوع اقدام به ترور افراد و چهره ها صورت گرفت که این میتونه وقتی که افراد ترور میشه نوع وحشت برای دیگران هم ایجاد میکنه و هیچ کسی احساس مسئولیت و احساس تامین امنیت نمیکنه و از این بابت ما نگران هستیم.
نیروهای امنیتی در این زمینه حاضر به مصاحبه نشدند، اما محمد عارف آبر سرپرست دفتر سخنگوی ولی غور ضمن تایید ترور افراد در داخل شهر فیروزکو میگوید که نیروهای امنیتی در تلاش دستگیری عاملان آن هستند.
کسانی که واقعا دست به همچون حملاتی زدن که چی ترور کردن و چی اجزای ما را بر اطراف و اکناف شهر از بین بردن، طبعا پیگیری ها جریان داره و تحقیقات شروع شده.
در تازه ترین مورد شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر خانه قماندان سرور یک از بزرگان قومی در ناحیه سوم شهر فیلسکو حمله کردند که در آن حمله به کسی آسیبی نرسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. فروشگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز تجارتی نسبتاً کوچک امروز در مسکو پس از دو ماه قرنطین دوباره گشوده می‌شوند. اما در قاره آمریکا، برزیل شاهد تعداد چشمگیر موارد مثبت کووید 19 بوده است. در جهان شمار مبتلایان به این ویروس همگیر از مرز 6 میلیون و 100 هزار نفر هم گذشته است. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
اینجا در سنت پترزبرگ روسیه گروهی از دوستان با هم والیبال ساحلی بازی میکنند. کنستانتین یکی از آنهاست که میگوید کسی همدیگر را در آغوش نمیگیرد و نمیبوسد. کنستانتین، دوستانش و ده ها نفر دیگر که در این پارک جمع شدند بی خیال از شیوع ویروس کرونا نیستند. تدابیر اتخاذ شده از جمله فاصله اجتماعی را باید مراعات کنند. در مسکو پایتخت روسیه هم پارک ها، فروشگاه ها و مراکز خدمات لباسشویی امروز باز شدند و دولت محدودیت ها را تا حد کاهش داد. حالا کارمندان اداره های مشخص اجازه رفتن به وظیفه پیدا کردند. مردم برای مدت کوتاه می توانند از خانه بیرون شوند و از ساعت 5 صبح تا 9 صبح اجازه دوش در هوای آزاد را دارند. اما رستوران ها، قهوه خانه ها و سینما ها هنوز بسته اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 روز پیش گفت کشورش اوج گسترش ویروس کرونا را سپری کرده. شمار مجموعی مبتلایان در روسیه به بیش از 405 هزار نفر رسیده است و کووید 19 تا به حال در این کشور نزدیک به 4700 قربانی گرفته. و اما اینجا در برزیل وضعیت دگرگون است. نه تنها مبتلایان ویروس کرونا در حال افزایش است، بلکه شهرهای بزرگ از جمله ساو پائولو شاهد تظاهرات گسترده اند. پلیس، طرفداران رئیس جمهور خاویر بولسونارو و مظاهرتچیان ضد حکومت با هم درگیر شدند. رئیس جمهور بولسونارو که مخالف قرنطینه شهرهاست، همراه با هوادارانش در مقابل ساختمان‌های دولتی در پایتخت جمع شده و شعار سر دادند. در برزیل که سیستم فدرال حاکم است، شهرها و ایالتها به طور خودمختار قوانین وضع میکنند و به همین دلیل شمار زیادی از ایالتها برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اجتماعی و مراکز تجارتی محدودیت وضع کردند. این اقدام آنها سبب مخالفت‌ها و تظاهرات مردم شده. در این کشور با 211 میلیون نفوس، شمار قربانیان کووید 19 به نزدیک 30 هزار نفر رسیده است. نزدیک به 515 هزار مورد مثبت این بیماری در برزیل ثبت شده است. شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از 6 میلیون رسیده و ایالات متحده آمریکا با 1 میلیون و 800 هزار مورد مثبت بیشترین موارد ثبت شده را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
یک شکایت دارم از این مارکتینگ وزارت صحت عامه مالای مربوطه. فضای لب صد اگر بولانی فضا را چشم فضا را کل از یه را جنگ و تمام مرد مردم بیچاره مظلوم گوشنه تشنه میایی میخوره کلش این مرض میگیره. زردی سیا هر 9 نفر یک نفر زردی سیا داره ما. از کجا پیدا شده ای؟ از این کلپن خوری چی داده گر؟ همین خاطر خدا پس که تو وزیر سیاست همه رو در جدید پرسان که چی رو نمکنه؟ رئیس مارکتینگ دکان در دکان نگرده، دوتل در دوتل نگرده، جواز یکی به جواز تمام روز مردم از چکل مرداد در رئیسه. و سلام خسیرم.
احمد هستم از ولایت لوگر، از جمله محصلین پوهنتون لوگر هستم و کسی هستم که تازه میسال از پوهنتون لوگر فارغ شدیم. و پوهنتون لوگر متاسفانه با جایی که کارهای خودم خود پیش ببرد برای بحث دیپلم بسازد، دیپلم از کار دیپلم خود پیش ببرد و چی کند، متاسفانه کدام پروسه نانوایی که از سمتن داده دانان که توضیح میشه در اون پروسه را پیش میبره کارهای خود اشتریت شما ماندد. دیگه بچه که تازه فارغ شده نه حتنا دارن، نه کدام تجدید دارن، نه کدام چی، در هر مرجعی که میرن کدام تجدید ندارن که از ما در اینکه خود استفاده کند. این حدود 6 ماه میشه یا چند ماه میشه که به حساب بچه ها فارغ شده، هیچ کس یا هیچ مدرک از اسناد اینا ندارن جای پیش و پیش کنن از اون اسناد خود استفاده کنن. دیگه یک موسسه یک پوهنتونی که مثلا در دست تعلیمی باشد چرا مثلا در چیزای خود مصروف کنه، اون مثلا که چرا ما توزیع نان خشک و مسئولیت نان خشک چیزا رو بگیرد، بعد ما سیستم خود رو پیش ببرند. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
عالم ازدیار معاون رئیس مجلس سنا خواستار مجازات عاملان قتل پسرش سالم ازدیار است. آقای ازدیار در راهپیمایی یک روز قبل در کابل گفت پسرش با شمار از اعتراض کنندگان در راهپیمایی 12 جوزای سال 1396 از سوی نیروهای امنیتی موظف در ساحه به قتل رسید، اما تاکنون عاملان بازداشت نشدند. در همین حال لوی سارانوالی میگوید بررسی‌ها در مورد به پایان رسیده و دوسیه به محکمه فرستاده شده است. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
شمار اینجا در چهارراهی زنبق شهر کابل گرده هم آمدند تا در سومین سالیاد کسانی که در یک راهپیمایی در کابل 3 سال پیش کشته شدند دادخواهی کنند. اینان خواهان مجازات عاملان قتل سالم ایزدیار و کشته شدگان راهپیمایی جنبش رستاخیز تغییر شدند، جنبشی که به دنبال حمله های مرگبار در کابل شکل گرفت و دست به اعتراضات در برابر حکومت زد. آنان میگویند با گذشت 3 سال هنوز هم عاملان این رویداد بازداشت نشدند. از این میان محمد علم ایزدیار معاون نخست مشران و جرگه که پسرش سالم ایزدیار را در آن رویداد از دست داد، نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌پروایی در بررسی این رویداد متهم می‌کند.
لوی سارنوالی در صورتی که وظایف جنرال حسن شاه فروخ قماندان امنیه وقت کابل و جنرال گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون وقت را به تعلیق درآورد و با وجود ادعای مستقیم و اصرار وارثین شهدا و وجود نوار صوتی مکالمه که نشان دهنده ثبوت حکم آتش بر روی جوانان عدالت خواه است، هیچ گاه اقدام به توقیف و زندانی ساختن آنها نکرد.
او میگوید با آنکه در آن زمان پرونده های 18 تن به شمول 10 تن از فرماندهان و افسران پلیس به محکمه فرستاده شدند و حکم احضار آنان صادر شد، اما لوی سارنوالی موفق به احضار آنان نشد. به ادعای او از 10 تنی که عاملان قتل هستند تنها 4 تن آنان میرویس ترکی، فرمانده سید احمد علیزاده، فرمانده محمد صابر آریان و فرمانده محمد صادق مرادی در نشست محکمه حاضر شدند. آقای ایزدیار میگوید با آنکه سندها و شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد مسئولان امنیتی موظف در ساحه به دستور مقام‌های امنیتی برای جنبش رستاخیز تغییر آتش گشودند و آنان را به گلوله بستند، با آن هم به این پرونده تا کنون رسیدگی نشده است. اعتراض کنندگان این گردهمایی خواستار اعدام حسن شاه فروخ فرمانده پیشین پلیس کابل و گلنبی احمدزی فرمانده پیشین گارنیزیون کابل و در بند انداختن عاملان دیگر این رویداد هستند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از این دادخواهی پشتیبانی می کند. آقای عبدالله در این گردهمایی گفت:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگر مردم مزمر است. در این راستا اگرچه من مسئولیت مستقیم در کار حکومتی ندارم، اما بازم چیزی که به تطبیق قانون و عدالت ارتباط داشته باشه به ایسی یک شهروندی کشورم خود مسئول میدانیم. تشکر.
در همین حال لوی سارنوالی میگوید بررسی ها در این باره از سوی آنان پایان یافته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کردین تحقیقات از جانب سارنوالی افغانستان به گونه همه جانبه بی‌طرفانه و مستقلانه قبلا تکمیل شده و به خاطر فیصله شرعی و قانونی محول محکمه مربوطه است. دوسیه فعلا هم در محاکم افغانستان تحت بررسی قرار دارد.
درباره چگونگی بررسی پرونده های عاملان این رویداد با استر محکمه هم صحبت کردیم، اما آنان با آنچه لوی سارنوالی گفته است اکتفا کردند. 3 سال پیش در همین روز 12 جوزای سال 1396 شماری از اعتراض کنندگان در واکنش به انفجار یک تانکر مملو از مواد انفجاری در برابر سفارت جرمنی در کابل دست به اعتراض زدند. آنان در این اعتراضات خواستار کنارگیری شماری از مقام های حکومتی به شمول محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری وقت شدند. این تظاهرات هنگامی به خشونت گرایید و با گلوله نیروهای امنیتی مهار شد که تظاهر کنندگان می‌خواستند به دروازه های ارک و سپیدار هجوم ببرند. مهناز نوری، رادیو آزادی کابل.
با گزارش همکارم دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در آغاز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 545 مورد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف کشور ثبت شده. توحید چکوهمن، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، این را امروز به رادیو آزادی گفت. مقام ها در بدخشان میگویند مردان مسلح ناشناس شب گذشته 4 غیر نظامی را در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان تیرباران کردند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مردان مسلح بر 4 عضو 2 خانواده در ساحه دشت شیوه آتش گشودند. مقام های ننگرهار میگویند که با ورود نیروهای تازه نفس حملات شماری از جنگجویان مسلح مخالف حکومت عقب زده شده و 16 جنگجو هم کشته شدند. جنگجویان مخالف حکومت بر پسته های امنیتی ولسوالی اسارک ننگرهار دیشب به طور گروهی حمله کردند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورتی که ونیزویلا تقاضا کند تهران به صادرات مواد سوخت بیشتر به این کشور آمریکای لاتین ادامه میدهد. موسوی این را در کنفرانس هفتگی از طریق تلویزیون دولتی به طور زنده نشر میشد امروز بیان کرد. و در درگیری تازه مرزی میان باشنده های قرقیزستان و ازبکستان دهاتن زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان امروز گفت که 25 تبعی قرقیزستان در این درگیری های سرحدی زخم برداشتند.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام از میدان ورزش را بشنویم، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال آماده نشر می باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. 12 جوزا روز کودک در افغانستان است و این روز از سوی خانواده ها و نهادهایی که در حمایت از اطفال کار میکنند تجلیل میشود. اما هنوز هم کودکان از حقوق اساسیشان که تعلیم و صحت و امنیت است محروم هستند. امسال با گسترش ویروس کرونا در افغانستان که تمام مؤسسات آموزشی تعطیل است و همه در قرنطینه خانگی به سر میبرند، مردم با مشکلات سخت اقتصادی، صحی و روانی دچار هستند که اثرات بد بر کودکان داشته میتواند. در گزارش نخست برنامه از وضعیت کودکان حرف میزنیم و بعد از آن پیرامون موضوع صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اما حال توجه کنید به گزارش نخست برنامه. با آنکه در افغانستان همه ساله روز کودک تجلیل می شود، اما هنوز هم کودکان با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجود اینکه افغانستان در جریان 2 دهه اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است، ولی هنوز هم میلیون ها کودک تا هنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات محروم هستند. رامین طفل خردسال است که روزانه مصروف رنگ کردن بت‌ها در جاده‌های کابل است. وی می‌گوید که برای ادامه حیات باید کار کند و لقمه نان برای خود و فامیلش به دست بیاورد.
روزانه 20 بت رنگ می‌کنم. در 20 خان قرام تا. زندگی در افغانستان ور کوتاه خطرناک اگر روزی میشه که چی؟ ایتا طفلای هم شده که در کوچه برن شده اونو چیه؟ نفر میایه همه برش بس خلاص دیگه. ما از کوچه یک روز تیر میشدم یک بچه اونو چیه؟ یک بچه را یک مرتکه میتا اونده با همو گریختیم اونو چیه؟ از پشت ما اونده ایتا با همو در مکتب دارشدیم. باید امنیت شانه بگیره که دیگه اختطاف نکنه شانه.
حسیب یکی دیگر از اطفال است که مصروف موترشویی در کنار جاد است. وای میگوید که در کنار درس مکتب باید کار کند.
اینجا هست متشوی بکنیم. ما خروزی هست دیگه از هشت بچه میریم تا دوازده بچه. دوازده بچه میریم مکتب. روز برابری همه صد رو پس زیاد هست. یک نیم صد زیاد میشه. روز کودک هم باشه هر وقت باشه ما اینجا بهیم غریبی ما رو میکنیم. ما در فکرش نیستیم که روز کودک هست یا چیز هست. با ما همین خوبه که غریبی ما رو کنیم.
در این میان کودکان هم هستند که با تجلیل از روز کودک خوشحالند.
نامت بگو.
نامم سحر.
سحر جان چند سال هستی؟
11 ساله.
خب راجع به روز طفل چقدر میفهمی؟
میفهم روز کودک به همه که تبریک باشه که به خانه هایشان تجلیل میکنن. بگه ما تجلیل میکنیم روز کودک هم میرقم خوشحال باشیم.
در روز کودک فامیل چی برت میگیرن؟
تحفه برم میگیرن.
مثلا چی؟
مثلا قلم یا کتابچه یا میرقم به مکتب.
برت خریده بودن؟
بله قلم خورم قلم خریده بود دیگه خورم کتابچه بدم اون کتابچه برم.
در حال حاضر کودکان از اثر گسترش ویروس کرونا در افغانستان در قرنطینه خانگی به سر میبرند و مکاتب نیز تعطیل است. مریم فیضی معلمه یکی از مکاتب که خود مادر دو فرزند است به این باور است که در جریان قرنطینه هم می توانیم روز کودک را در منزل تجلیل کنیم و برای کودکانمان خوشی هدیه نماییم.
ما می توانیم که اگر در روز قرنطینه باشه می توانیم به اولادای خود روز کودک در خانه تجلیل کنیم. مثلا خودم تونستم برای کودکایم خودم در خانه کیک پخته کنم. حتی در پختن کیک سهم دادم از طفلای خود خودشون سهم گرفتن در تیار کردن کیک و میتونیم مثل خانه رو دیزاین کنیم مثل که سالگریشان تجلیل میکنیم. یک فیلم آموزنده و کارتونی برشان بانیم و همچنان خودم دو تا طفل ما درسای روزانهشان همیشه کمک میکنم امروشان مثل که در مکتب میرفتن تقسیم اوقات برشان آماده کردیم. نظر به مو تقسیم اوقات هم درسای خودم میتونن بخونن و هم روز کودک بسیار خوب برشان تجلیل کردم. خودم دو دانه گودی برشان ساختم. خودم با دست خود گودی ساختم. روز کودک برشان تبریکی دادم. چون وقت قرنطینه است پدرها و مادرها در خانه هستن از خشونت کار نگیرن در مقابل اطفالشان و طفلایشان در می روز کودک حتی اگر یک دانه چاکلیت هم تحفه بتن و برشان بگه یک روزتان مبارک اولاد طفلا خوش میشن.
با تمام تلاش هایی که در این سالها برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان صورت گرفته است، چرا تا هنوز هم کودکان در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند؟ چه باید کرد تا وضعیت اطفال در افغانستان بهبود یابد؟ در این مورد صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر که توجه شما را به آن جلب می کنیم. چی فکر میکنین وضعیت کودکان در افغانستان در چی حال است نسبت به سال گذشته؟
نخست از همه امی روز جهانی کودک برای کودکای کشور عزیز ما افغانستان که به صدها و هزارها تن از اونا هنوز هم از روز حقوقشان خبر ندارن و اطلاعی ندارن و متاسفانه در سالهای طولانی نقض حقوق بشری اطفال ما شاهد هستیم. بر از او اطفال مبارک میگم. متاسفانه وضعیت اطفال در افغانستان با همو گروپ های آسیب پذیره که در حدود 23 گروپ آسیب پذیر در این کشور است بسیار خوب نیست. ما شاهد خشونت های مختلف از اطفال هستیم. ما شاهد نقض حقوق بشری بیشتر اطفال هستیم. وضعیت بهتر شده متاسفانه بهتر نیست. ما شاهد دشواری های زیاد در قبال اطفال هستیم که کارهای کم و بیش شده ولی کافی نیست. نظر به نمواسی پذیری که اطفال در کشور داره. به خصوص امسال که ریسی ماهی گذاشته این مسئله کرونا هم اضافه بران شد و باید اطفال آسودگی خود حس میکردن ولی هنوز هم قرنطین شدن به خانه هستن. خب از حیث ای باز نگاه صحتشان مهم است که باید مسئول باشن ولی متاسفانه که حق تعلیم و تربیتشان به اصطلاح ضایع شده و چاره چی است و دنیا به می دشواری ها روبروست. ولی وضعیت اطفال در رابطه با اخبار و اطلاعات که داریم زیاد خوب نیست. خشونت ها، تلفات ملکی اطفال، خشونت های جنسی، بهره برداری فیزیکی، بهره برداری اقتصادی، لت و کوب، توهین و تأخیر و قتل و امثال از اینا هنوز هم در کشور ما ثبت میشه. قضایایی است که به همه وحیداست. بله،
چرا وضعیت اطفال تغییر نمیکنه با وصفی که نهادها و سازمانهای زیاد در قسمت کار میکنن؟ هنوز هم کودکان مصروف کارهای شاقه هستند و در کل وضعیت کودکان تغییر نکرده. سال گذشته هم چنین وضعیت بود ولی حال بیشتر شده.
خب مسئولین محترمه که در این راستا مسئول درجه یک است متاسفانه زیاد کار در این راستا نکردن. اوضاع قسمه است که اهمیت حیات اطفال و اهمیت حقوق اطفال در مسترخط کاری دولت متاسفانه است که برای اونا برمای وسیع بسازن. قوانین هم که ساخته شده متاسفانه بسیار زیاد قابل اجرا نیست. هر کس کارهای دیگه که مصروف هست اطفال باعث یک کسی که صاحب حق است و باعث یک کسی که برش باید سرمایه گذاری کنه برای 10-15 سال به وطن، باعث یک پروژه سالم که باید اونا مصروف ساختن از نگاه شخصیت، از نگاه تعلیم و تربیت و از نگاه محیط سالم و مسئولیت اجتماعی از اونا زیاد در فکر از اونا نیستن و مسئولین زیادتر مصروف برنامه‌های دیگه هستن. به او خاطر وضعیت اطفال با همی کسرتی که هست، ما در افغانستان در حدود 15 یا 16 میلیون افراد زیر سن 18 سال داریم از روز اول تولد تا پایین‌تر از 18 سال که یک کمیت بسیار زیاد است. برای اگر توجه نشه به این افرادی که آینده ساز هستن متاسفانه نگران کننده خط سرخ است، ولی باید برش توجه شه و این در خط کاری دولت مشکلات اطفال با 23 گروه آسیب است و هنوز هم مشکلات زیاد دامنگیر اطفال میشه. ما در حدود بیشتر از 50 بالاتر از 30 تلویزیونه که 24 ساعته است، اینا مسئولیت بگیرن امی اطفال به این اطفال وجود خود اطفال خانوادی خود بپذیرن و قبول کنن که تعلیم و تربیت از اونا حقی است، هم بالای والدین حقی است، بالای اجتماع و دولت. اینا برنامه های وسیع آنلاین برای اطفال از صنف اول تا صنف ابتدایی و متوسطه را برا بندازن تا که اونا چیز بکنن مصروف شوند. و از نگاه روانی صدمه بسیار زیاد کلانی است. در 3 ماهی که گذشته اطفال قید هستند، در خانه هستند با تهدیدی که از طریق مطبوعات است، از طریق رسانه ها است، مرگ و میر است. چون آمار کسانی که زندگی خود از دست بده از طریق کرونا اینا را میشنوند و اعلانات هستند به گوشه تلفن اخبار و خبرها هستند ای بکنن ای بکنن. اینا از نگاه روانی بالای از اونها بسیار زیاد تاثیر منفی داره و اینا زیر فشار هستند. در این زمان از شروع ماه عمل که باید مکاتب شروع میشد، این قرنطین شروع شده، هر کودکی که یا به سال اول مکتب بوده یا در صنف ابتدایی بوده، اینا بسیار از نگاه روانی علاقه داشتن که با خود دوست پیدا کنن، یک رفیق پیدا کنن، همسنفی پیدا کنن که متاسفانه نکردن، نیافتن. و یا مثلا کسایی که همسنفی‌های پارسال و سالهای گذشته را داشتن اونا را ببینن که ندیدن، این یک نگاه از نگاه روانی بالای از اونا تاثیر داره. ولی خانواده‌های محترم میتونن که اینا را با اینا کمک بکنن، تعداد درس‌های مکتب هم را از اونا تکرار بکنن. ولی مکلفیت زیاد مکلفیت دولت است که فشار را بالای رسانه‌های خصوصی و رسانه‌هایی که تلویزیونی که مربوط میشه به وزارت معارف چطور بتانند که همه مضامین در جریان روز، مثلا اگه همه مضامین هم نباشه، مضامین حداقل مضامین اساسی را برای اینا درس بدن که تا اینا علاقمندی پیدا کنه و امید در برچیدن از این کرونا و امید از نگاه صحی، یعنی پیامایی که باعث تهدیدی که هنوز هم وخیمتر میشه اوضاع و هر روز اتو بدانند که هر روز روز جهانی کودک است و هر روز روز حقوق کودک است. ولی
زنده باشین زدران صاحب، خیلی ممنون.
ممنون شما. سلام.
با نجیب زادران ببرگزای رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد روز کودک و مشکلات کودکان در افغانستان صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و به دور از گزنده روزگار باشید. من جاوید حسن‌زاده در یکی دیگر از برنامه های ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه حاضر مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده کرده ایم. مصاحبه داریم با باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان.
یک نامه از طرف کمیته ملی المپیک جهانی با افغانستان پاسور که بسارا با ورزش خود ادامه بده.
محمد اعظم کوهی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد تاریخچه این ورزش برایتان میگوید.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از جمله ورزش‌های اساسی المپیکی است که در سال 1905 ایجاد شده در اروپا.
و در بخش اخیر برنامه شما را با زندگی ورزشی و شخصی خالد هوتک، قهرمان رشته وشو آشنا می‌سازیم.
من سن 15 سالگی بود که ورزش رو آوردم و افتخارات خیلی خوب تانستم که به افغانستان بگیرم.
شنونده های عزیز، چنانچه شما میدانید از چند به این سو فعالیت های ورزشی در کلاب ها و به گونه دسته‌جمعی متوقف شده است. من در مورد پیشبرد برنامه های ورزشی در زمان قرنطین با باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد پیشبرد این فعالیت ها در زمان قرنطین پرسیدم.
واقعا بسیار یک تاثیر منفی با ورزش وضعیت مرض کرونا و قرنطینا کردند که بعد از مدت زیاد البته یک نامه از طرف کمیته ملی المپیک جهانی با افغانستان ارسال شده که قرار قرار هست با مو رعایت کردن وقایع جلو از ویروس کرونا ورزشکارا به ورزش خود ادامه بده. امروز هم با خاطر ادامه دادن ورزش و ورزشکاران یک جلسه داشتیم با کلبداران شهر کابل که با اکثریت استادا با می تفاهم رسیدن که کلبا پس با فعالیت آغاز بکنند با رعایت کردن همو اصولی که از طرف وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده دوباره مجددا کلبا پس با فعالیت آغاز بکنند.
تا فعلا پرورش اندام چگونه فعالیت ها پیش می رفت؟ وال بساس از این نامه‌ای که به شما رسیده فعالیت‌ها را چگونه در کلاب ها باید پیش بود؟
خب در همین وقت ما توسط سیستم های اینترنتی و آنلاین فدراسیون در خدمت مردم خود بودند که تمرینات برشان میدانند و بعضی صفحات اینترنتی ما جور کرده بودیم و بعضی ترینرها بودند که توسط گروپ رهنمایی میکرد مردم. بعد بختانه بگویم که اکثریت کلبدارای ما جایداد شخصی ندارد که چهار ماه هم بسیار زیاد متضرر شده با خاطر همی کرایه، طوری که دولت هم گفته بودن و والی صاحب کابل ساروال صاحب که با مالکین جایداد گپ زده شده و ایشون ورزش و منبع اجازه ندارد. صرف زمین سازی کرده با خاطر مردم شریف افغانستان کلب جور کده و کلب ساختن و در خدمت مردم هستن. دیگه یک مشکل بزرگ امی است که شاید به او اندازه که سابق ما همی ورزشکارا کرایه داده میتانست حال داده نتانه، چون یک ترس در بین مردم ایجاد شده، علاقمندی مردم به ورزش در این شرایط کم شده و اگه ما به خاطر قدرتی که هماتانهای خود حمایت نکنیم، رهنمایی نکنیم در ورزش و نامه ای که از المپیک جهانی آمده اونا هم همی خواستان بود حتما و مشوره وزارت صحت عامه دنیا صحبت شده که سر حداده که باید فعالیت های ورزش شروع شد.
بله، این آمد چه وقت شما دریافت کردین و به اساس از این آمدتن ها کلاب های مربوط به
پرورش اندام به فعالیت آغاز میکنه، دیگه فدراسیون ها و دیگه کلاب ها هم
بکنه. از المپیک جهانی آمده در عموما ورزش یادآور شده و به خاطر وقایه و قدرت بدن، به خاطر که وجود یک انسان باید قوی باشه، پرورش اندام بهترین ورزش به خاطر وقایه و قدرت بدن در مقابل ویروس کرونا که پرورش اندام چون انفرادی ورزش قدم میتانه دیگر اشتای ورزشی شاید گروهی بکنه، اگر پرورش اندام به تنهایی فعالیت میکنه ورزشکارایشان در اینجا کدام خطر مواجه نمیشه و میمانم و سیستم وقایوی که ما خود ما مد نظر گرفتیم، فدراسیون یک لایحه برشان وضع کرده و کلبدارا هم به خاطر جلوگیری از مرض میتونه که خود نگاه بکنن و وقایه بکنن، مثلا دستکش از ماست و ورزشکارش انفرادی از یک وسیله استفاده میکنه، یک گوشه تمرین میکنه.
پیام شما برای ورزشکارا، برای کلبهای ورزشی چی است که چگونه اینا فعالیت های خود باید انجام بدن و در
خوب در هر حالات باید هموطنهای ما همی رعایت کردن سیستم وقایوی همی مرض کرونا را مراعات بکنن و ما که در نظر داریم که در ورزشکارا که در کلب میره این ماسک کنج و همی دوای زیدی و کنی باید استفاده بکنه، فاصله را رعایت بکنه، اقلا دو متر بین یک ورزشکار تا دیگه ورزشکار فاصله داشته باشه، یک جای تمرین نکنه، یک جای بیروبار جور نکنه. همی چند مورد که مد نظر میگیره که وزارت صحت از طریق مطبوعات برشان اعلان میکنه، این همی را رعایت بکنه انشاءالله من مطمئن هستم که کدام مشکل به میان نمیاد و این قرار تا وضعیت نهایی از مرض معلوم شود، قرنطین معلوم شود، باز وضعیت که در کنترل شد ورزشکارا میتونه که دسته جمعی هم باز تمرین بکنه.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محمد اعظم کوهی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری که در مورد تاریخچه این ورزش برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از جمله ورزش‌های اساسی المپیکی است که در سال 1905 ایجاد شده در اروپا. در اولین دور بازی‌های المپیک 1896 شامل بازی‌های المپیک نوید بوده. در افغانستان وزنه‌برداری در سال 1360 در چوکات ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت ایجاد شده و از اون زمان بابات وضعیت فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری و فدراسیون وزنه‌برداری آسیایی را حاصل نموده. در تمام رویدادهایی که از طرف فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و بین المللی برگزار شده افغانستان وجود فعال داشته. وزنه‌برداری هم یکی از ورزش‌های المپیکی اساسی است که در 11 ولایت نمایندگی فعال داریم. 77 تن در ترکیب اعضای تیم ملی جوان و نوجوانان از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت به اصطلاح سهمیه اصلی خود داره. از اینجا هم در حدود 25 تن اینا از ورزشکاران ولایت است، متوافقش از ولایت کابل است. ورزش وزنه‌برداری شامل 10 کاتگوری وزنی است، از کاتگوری وزنی 56 کیلو الا مثبت 109 کیلوگرم 10 کاتگوری وزنی داره، در بخش زنان هم 10 کاتگوری وزنی داره. شامل 4 کاتگوری سینی است، نوجوانان، جوانان، بزرگسالا و ماسترا. مسابقات از یاد در بخش انفرادی و تیمی محاسبه میشه. وزنه برداری کلاب های بیشتر نداریم به خاطر اینکه سامان لوازم مدیر ساخت قیمت است. در دنیا 4 یا 5 کمپانی استاندارد بین‌المللی است که سامان لوازم وزنه برداری تولید میکنه. یک کیت وزنه برداری به حدود 34000 دلار قیمت است. در شهر کابل به حدود 3-4 کلاب وزنه برداری است و هم با سامان لوازم تقریبا نیمه استاندارد فعالیت میکنند. تمام اینا در کلاب مرکزی وزنه‌برداری کمیته ملی المپیک در برای تربیت بدنی فعالیت می‌کنند. وزنه‌برداری چیزی که از نامش پیداست یک از رشته‌های تقلیه وزنه‌برداری المپیکی است که ورزشکارهایی که مبادرت به تمرینات وزنه‌برداری می‌کنند دارای اندام قوی و فیزیک قوی و تناسب ورزش‌های دیگه ورزش‌های اتلتیکی مثلا ورزش‌های خفیفه و تناسب از یک اندام دارای بدن قوی از نیروی فیزیکی ضرورت دارد. برج جدی به ایتراب سال نو مالی شروع شده دو تن از ورزشکار آمد در مسابقات کوالیفای بازی های المپیک 2020 ژاپن شرکت کردند در ازبکستان و یک دوار بین المللی ما در مسابقات قهرمانی آسیا و کوالیفای المپیک ژاپن قضاوت میکرد. قبل از این مسابقات انتخابات تیمی داشتیم که از ولایات هم مسابقات ما شرکت داشتند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش هستید.
حالا خالد هوتک قهرمان رشته وشو در مورد فعالیت های ورزشی و زندگی شخصیش برایتون میگوید.
محمد خالد هوتک هستم، عضو تیم ملی وشو افغانستان. تقریبا در حدود 15 سال پیش که ما به ورزش شروع آوردیم و ورزش تمرین میکنم، از سالهای گذشته را علاقمندی زیاد نشان داده بودم. یعنی استعداد خود را در ورزش یافتم که من میتونم ورزش پیش برم و سفارش خوب افغانستان داشته باشم. من سن 15 سالگی بود که برادر بزرگم پرویز هوتک اونم ما را حمایت کرد. ورزش رو آوردم و استخبارات خیلی خوبه تانستم که اتفاق با افغانستان بگیرم، مدال جهانی و مدال سرای جهان و همچنان درنگی آخر که ما بزرگترین رویداد بزرگ تانستم مدال المپیک آسیا را کسب کنم. در حدود 15 الی 16 مدال خارج دارم که خیلی مدالای معتبر است. ما با افغانستان کسب کردم و استخبارات خیلی خوبه. تمام سفرات واقعا پرخاطره است. من خصوصا ورزشکار وقتی مسابقه را برنده میشه بهترین خاطرهش میباشه. وقتی که مدال به گردنش آویخته میشه بسیار زیاد یک واقعا خاطرات کلین است و خاطرات تلخ معنی است که مثلا ما با شکم گشته یا مثلا با بسیار زیاد مشکلات میرفتیم، مبارزه میکردیم، مسابقه را میباختیم، پس نمیدیم، مایوسانه پس نمیدیم. همین خاطرات بسیار تلخ هم از دینام است ولی خوشبختانه شیرینی است همین است که ما دوباره سر پای ایستاده شدیم و تانستیم قسمت بسیار را برای خوب و قدرت ما تانستیم دویدنه و مدال های خوب را کردیم. ما ابتدا در نوالی ها مسابقه کردم، مسابقه را واگذار کردم، نتانستم جونم مسابقه بود که ما تانستم انگیزه پیدا بکنم بعد دیگه مسابقه ها که یک مسابقه 2013 بود در کشور مالزی ها که من برای اولین بار تانستم مدال جهانی در بنام خود رقم بزنم. بعدش اندونزی ها بود در سال 2014 که من نایب قهرمان شدم و ستاره جهان را بگیرم. بعد از باز به این شکل باز دوباره مسابقات چین روسیه شد و دوباره من مدال طلا از ایران گرفتم. در مسابقات روسیه جهانی متاسفانه با خود کشور بودنگذار که چین هستن مسابقه کردم، مسابقه را واگذار کردم و سال 2018 کاروان یک سویس ورزشکار در این مسابقات و اشتراک ورزیدن که من اولین بار تانستم مدال برنز المپیک آسیا را به نام افغانستان رقم بزنم که تنها در مسابقات المپیک آسیا وشو مدال گرفت و او را به خودم گرفتم که با یک مدال من افغانستان در بین 45 کشور یوم شد که خوشبختانه بزرگترین افتخار بود که ما تانستم این مدال را کسب بکنم. حالا قرنطینه و بعضی مسائل گفت پیش می آمد، ما مسابقات آسیایی پیش می داشتیم، خیلی خوب آمادگی داشتم که متاسفانه یک مشکلات پیش می آمد. ورزش وشو که از رسمی است در اصل پست لگت گرفت کار می کنه، یعنی یک ورزش کمپلیت یا مکمل است، رسمی است. آدم باید از لحاظ سلامت بدنی، از لحاظ فیزیک باید از هر لحاظ آماده باشن، میتونم این ورزش به خوبی سپری بکنم یا میتونم پیش ببرم. ما در کلاب ها مسابقه نکردیم، همیشه وقت مسابقات تیم ملی و منتخب کابل بودن که در حدود از وقتی که ما مسابقه کردیم فقط یک بار در خود افغانستان مسابقه را باختیم. اون مسابقات جوانان بود دیگه، مسابقه بود مسابقه 60 کیلو مسابقه میکردم، 60 مسابقه اول بودم و حالا 65 کیلو ریش 65 کیلو آمدم. در حدود 10 سال میشه که من حضور تیم ملی را امیدوار 65 کیلو را اول هست حدود 8 الی 8 مدال طلای خود تیم ملی دارم. دست پانسون هست میخوانم و فعلا خودم لیسانس فارغ میشم، فقط یک تیست دو بسته مستر مانده و بیش اکس پانسون رخصت هست و تمیز خود الوام ادامه میتونم با یک کلاب تمرینی خودم دارم که در حدود 100 الی 150 نفر تمرین میتونم یک دوست ماستان اونا را رخصت داریم. همین ورزش مسئولیت های درست ورزش بودم شکل بگی ادامه پایم برنامه اینجا و انشالله ما دور دوازده هم بخیر مسابقات شب نبرد خردار که پدر فواردیم که با یک خارجی مسابقه دارم دور دوازده البته که خیلی آمادگی خواست بخاطر از او گرفتیم و بعدش مسابقات آسیایی در خود هند است در خود وشو دیگه میاد دو برنامه واسی پیشتری داریم دیگه توکل به خدا. پیام مهمی است که همشان است ورزش بکنن درست بکنن آیده سازی افغانستان شان.
شنونده های عزیز، این بود برنامه کنونی از میدان ورزش. امیدوارم مطالب تهیه شده مورد علاقه‌تان قرار گرفته باشد. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
ساربان 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 چه دافن سنگ سر ای آبری وادی دیگر